صور قلوبنا وبضياء انذرنا اليك حتى تخرق ابصار القلوب حجب النور فتصل الى معدن العظمه وتصير ارواحنا معلقه بعز قدسك محمد واهل بيته صلواتك عليه وعليهم اجمعين. خب نظریه هایی که در خصوص ملاک وحدت و تمایز علم مطرح شده مورد بررسی بود. تا اینجا 9 نظریه رو بررسی کردیم. دهمین نظریه قول به اعتباریت وحدت و تمایز علم است. بیشتر هم عرض کردیم که این بحث یک بحث فلسفه علمی است، در واقع بحث خاص اصول علم اصول جزئی به بحث علم اصول نیست، چون که حتی با این اطلاق جزء مباحث فلسفه اصول هم نیست، بلکه جزء مباحث فلسفه علم علل اطلاق، چون این پرسش یک پرسش فلسفی است که راجع به همه علوم مطرحه که آیا منات تکون علم و اطلاق و عنوان علم به مجموعه از قضایای انباشته چیست و چه اتفاقی می افتد که انباشتی از قضایا رو یه علم می نامند و هر علمی بر اساس چه منات و معیاری با دیگر علوم متمایز می شود. این در واقع پرسش فلسفی است که راجع به کل علوم قابل تر هستن، ولی خب اصول این رو چون مطرح کردن با هم وارد شدیم، همون چون مسلم از مسائل علم اصول نیست، پس بنابراین در فلسفه اصول باید مورد بحث قرار بگیره. هرچند که اگر بنا باشد که از این جنس مباحث رو تعقیب کنیم، مطالب و مسائل دیگری هم هست که به اونها هم باید پرداخت، اما چون وارد نشدن ما هم وارد نمیشیم. مثلا بحث طبقه بندی علوم هم در پیوند با همین مسئله است، ولی دغدغه اصولیون احیانا نبوده و وارد نشدن، ولی در واقع از مهمترین پیامدهای بحث وحدت و تمایز علم همین ملاکی یافتن برای طبقه بندی علومه. در حقیقت مسئله طبقه بندی علوم که از بحثای مهم به فلسفه علم قلمداد میشه و در تاریخ آراء بسیاری راجع به اون ارائه شده و ما در اون بحث فلسفی علم هم آخر سال تحصیلی وارد شدیم و انشاءالله تکمیلش رو جلسه بعد به سال بعد مکول میکنیم. اون بحث هم خیلی بحث مهمی است و در واقع میشود گفت که این مسئله مقدمه اون بحث است که علوم رو چگونه باید طبقه بندی کنیم. در حسابات این بحث یک مسئله مربوط به فلسفه علم هست و مطلق علم دانش ها و نه مسئله فلسفه اصول، ولی قهرن در اصول هم باید بحث سقروی بشه. یعنی اگر ما ملاکی رو به عنوان ملاک وحدت و تمایز پذیرفتیم، وقت در اصول باید بگیم که خب اگر مثلا موضوع ملاک وحدت و تمایز هست، باید بگیم موضوع علم اصول چیه. اگر غایت باید بگیم غایت علم اصول چیه. و اگر سنخه مسائل مثلا یا جامع بین مسائل و سایر آرا هرچه شد، اون وقت بعد در علم اصول هم وارد شد و گفت که خب در خصوص علم اصول وقت منات و ملاک وحدت تمایز چیست. از کنم که دهمین نظر این است که وحدت و تمایز علم اعتباری است. از شود که اعتباری رو می شود به صورت‌های مختلف تفسیر کرد یا تفسیر شده است و یا بلکه دقیق‌تر اینکه اعتبار و اعتباری چند گونه است. یه بار ممکنه بگیم اعتباری و اعتبار مرادمون قرارداد باشه، اینکه جامعه در واقع گروهی با هم تصالح میکنن بر امری، هرچند مبنای نفس الامری و واقعی هم نداشته باشه. قرار داده یعنی خب بعد از این ما اینجور عمل کنیم، اینجور سخن بگیم. احیانا در واقع اعتبار محضه، قرارداد صرفه. ممکن هم هست که اعتبار مبنا داشته باشه، منشأ داشته باشه. اعتبار احیانا یا منشأ انتزاع داشته باشه، یعنی در خارج چیزی هست که به اتکای او تصالح می شود، در واقع توجه می شود به اون چه در واقع به نفس الامر هست. اعتبار محض نیست، یک منشأ انتزاعی داره. به هر حال فوق و تحت اینجوری که تصور کنیم اعتبار محضه، می شود فوق رو تحت نامید و تحت را فوق نامید؟ نه، به هر حال یک منشأ انتزاعی داره در خارج و بر اساس اون فوق رو فوق و تحت رو تحت می نامند. و گاهی هم هست که اعتبار به مناسبت منشأ انتزاع خارجی نداره احیانا، ولیکن یک مرجحی و یک عنصر در واقع موجهی وجود داره که به اعتبار اون مرجح اعتبار می شود. کلمه اعتبار از عبره، از عبره، و در خود این واژه به لحاظ زبان شناختی می توان گفت که یک ایها و ایمایی به این جهت هست که باید یک امری معبر و معبره و پل و قنطره قرار بگیره تا بتونیم از یه امری به امری دیگر عبور کنیم. کلمه اعتباری که میگن بلاز تحلیل زبان شناختی جهتش اینه که یه چیزی باید باشد که ما اون رو واسطه، وسیله و به اصطلاح معبر قرار بدیم برای عبور از امری و امر دیگری. مثل این که مثلا فرض کنید که اصطلاح ریاست که جعل شده، این یک مرجحی داشته که مثلا به اون عنصری، اون شخصی، اون پستی، اون مقام و موقعیتی که نسبت به دیگران در جایگاه فراتری قرار داره بهش بگن رئیس، و به اون جایگاه و اون شأن عنوان ریاست رو اطلاق کنن. این در واقع گویی تصویری و ترسیمی از هیکله و ساختار مثلا اون جمع، اون جامعه مطرح شده، در ذهن بوده که جامعه چونان پیکر است. بعد گویی که تنظیرن و تقریبا و تشبیهن آمدن گفتن که همونطوری که پیکره یه رأسی دارد که در واقع عنصر متفکر و مدبر پیکر است، احیانا مثلا دست دارد که اعمال میکند اراده را، فرض کنید نماد قدرت، نماد توان مثلا اون پیکر است و پایی دارد و مثلا قلبی دارد و امثال اینا. بعد گفتن خب اون کسی که احیانا در یه نقطه‌ای و جایگاهی قرار داره که به تدبیر او اون جامعه شؤونش مثلا اداره می شود، گویی که همون نقش رأس رو دارد، پس برابر این با اون کس و اون جایگاه بگیم رئیس و ریاست. یعنی در واقع این مطلب حسی خارجی رو معبر قرار دادن که عبور کنند از معنای به معنای دیگر. یعنی این حیثیت اون شأنیتی که رأس داره رو در نظر گرفتن تا رأس جامعه رو به رأس پیکره تنظیر کنند و همونطوری که در پیکره رأس کار کرده تدبیری داره، در پیکره و هیکله اجتماع هم رئیس کار کرده تدبیری داره. این در واقع چنین اعتبار کردن که پس برابر این چنین جایگاه و چنین کسی رو بگیم ریاست و رئیس. این اعتبار در واقع از این معبر و از این معبره و از این قنطره، از این پل عبور کرده. این خصوصیت رأس رو در واقع پل قرار دادن و مفهوم سازی کردن و اومدن اعتبار کردن برای اون فردی که در رأس قبیله است، در رأس جمهور، در رأس یک اداره است، در رأس یک کارخانه است، یک نهاده، بهش بگن رئیس و شأن او رو بگن ریاست. بلازه بله نه به این مفهوم نیست که هر اون چه که مجازن چیزی گفته شود اعتباره، ولی این خصوصیت رو داره. در اعتبار این هست، در اعتبار این خصوصیت وجود داره که یه امری منظور شده و اون رو پل قرار دادن، معبر قرار دادن و وسیله عبور قرار دادن. معبر یعنی شریعه و شرعه و منهاج، تعبیر قرآن معبر که معادل فارسیش همون گداره، میگن بی گدار با آب زدن، یعنی از اون راهی که باید دادن بره آب ورداره، از اون شیبی که جای خاصی از کنار رودخونه که از اونجا میشه برید از تو رودخونه آب برداری، از جای دیگه نمیشه، جای دیگه راه مناسب نیست، آدم اصلا پرتابه، پرتگاهه، احیانا ممکنه از اونجا بخوای آب برداری یا دستت نمیرسه یا ممکنه بیفتی تو آب. از میگن بیگدار با آب زدن یعنی بدون این که از شریعه وارد شی، از اونجایی که لحاظ شده بر مخصوص این است که انسان بره آب برداره، از یه راه دیگه آدم بره آب برداره، از اون راهی که شیب درست کردن آدم به تدریج وارد آب شه، از آب مثلا از رودخونه رد شه بره، از اونجا نری، از یه جایی بری که معبر معبر نیست، به اصطلاح گدار نیست، معبر نیست، از اونجا وارد شی مثلا انباشت آب بیشتره، عمقش بیشتره، سرعت آب مثلا در اون نقطه بیشتره، اونجا معبر نیست، از معبر باید وارد شد. معبر همون شریعه است و به اصطلاح گداره. من میگم معبر در واقع ابزار عبور، پل، مثل پل و کشتی رو میگن معبر یا معبره، در واقع معبره به کس، نه معبره به فت. برحال اعتبار به لحاظ زمان شناختی اینه، یعنی این نکته و این مطلب دقیق درش به اصطلاح نهفته است. پس بنابراین وقتی چیزی رو اعتبار میکنیم، ما نیازمند به یه معبریم، چیزی که مرجح باشد، چیزی که توجیه کنه این اعتبار را. در واقع در کلمه اعتبار خود این نهفته است که گتره نیست، همینطوری که دل بخواهی و شخصی تصمیم بگیره که چنین اعتبار کنه. نه خیر، یه موجهی و مرجهی لازم داره. این در این تعبیر، در تعبیر اعتبار به اصطلاح نهفته است. در نتیجه کسانی که در مسائل اعتباریات بحث میکنن و جمله در همین جا اگر میگن که وحدت و تمایز اعتباریه، دست کم دو تا در دو نقطه باید بحث کنن و بحث میکنن. یکی این که معتبر کیست، چه کسی اعتبار میکنن. دوم این که اون معبر چیست، اون چیزی که توجیه میکنین اعتبار را، موجه میکنین اعتبار را چیست. در خصوص باننوفی هم این بحث مطرح شده، اینکه معتبر کیه. بعضی گفتن که معتبر هر آن کسی است که علم رو تدوین و یا تأسیس میکنه. اون که علم رو تأسیس یا تدوین میکنه یه نظر شخصی هم ولو داره، اونو در نظر میگیره و مجموعی از قضایا رو به نحوی صورتبندی میکنه و بر هم انباشته میکنه، اسم یک علم رو، علم خاص رو اون میگذاره. در واقع معتبر مرجع اعتبار شخص مدونه و او هم ممکن است که بر اساس دلبخواهی خودش بر اساس یک وجهی که در ذهنش بوده اعتبار میکنه، خیلی خب من الان این مجموعه از قضیه‌ها رو بغل هم میگذارم، میگم علم کردم دیگه، میشود علم دیگه، من وضع کردم این علم را، جعل کردم این علم را، من این خصوصیتی که خودم در نظرم هست این رو در واقع به مثابه معبر اعتبار میکنم و جعل میکنم. و باقی هم خب چون یک اتفاقش افتاده، باقی هم میان از او تبعیت میکنن، مثلا بسا بیان که بپرسن چه چیزی باعث شد اصلا این دست از قضایا رو، این نام رو برش بگذاری، نه دستی دیگر را و یا نه نام دیگر را. بعضی دیگه گفتن که نه، این در واقع تصالح نخبگان، جامعه نخبگانی علم، در واقع جامعه نخبگانی علم معتبر است. یک جمع نخبه یک حوزه معرفتی با هم تصالح میکنن، اونا اعتبار میکنن. معتبر جامعه نخبگانی است، نه شخص. اینطور نیست که هر کسی از را برسه و بگه من میخواهم این دسته از قضایا رو تبدیل به یک علم کنم و چون این اسمی ها روش بگذارم، اینجوری نیست. بلکه یه جامعه موجه باید چون این اقدامی رو بکنه. معتبر جامعه نخبگانی است. این در واقع یه بحثه که معتبر کیست. بحث دیگر این است که خب ملاک اعتبار چیه، منات اعتبار چیه. و در اینجا در واقع ما زمین که داریم پرسش میکنیم از منات وحدت و تمایز، بعد نظریه دهم میگه که منات وحدت و تمایز اعتبار معتبره، سوال میکنیم خب منات اعتبار چیه؟ در پاسخ به پرسش ما که منات و ملاک وحدت و تمایز علم چیست، میگه اعتباره، تصالحه. میگیم خب این اعتبار ملاکش چیه؟ گتره است؟ یه نفر دلش خواست؟ یا یه جامعه نخبگانی نشستند و قرعه زدن مثلا با هم، یا به نحوی تفاهم و تصالح کردن، اینه یا نه یه منشأی، یک مبنایی داره. یعنی این مرجع اعتبار و معتبرین بر اساس یک معبری و منات و ملاکی این اعتبار را میکنن، اعتبار محض نیست، بلکه یه مبنا و سرچشمه‌ای و آبشخوری و منبعی دارد این اعتبار. گاهی بعضی گفتن که خب این بله، معتبرین اعقرازی را که مترقب است از این علم به دست بیاد او رو مبنا قرار میدن. میگن که آقا ما نیازمند به دانشی هستیم که با دانستن آن و آشنایی با آن در مقام تفکر به خطا نرویم، صیانت فکر و ذهن از خطا حاصل شود. بعد میان میگن خیلی خوب، اگر بناس به چنین غرضی برسیم باید یه همچین قواعدی رو با هم تجمیع کنیم، تبدیل کنیم یک دستگاه معرفتی و یک دیسیپلین و یک سامانه و اون رو مورد استفاده قرار بدیم. مثلا یعنی اقراض و غایاتی که مترقب است که از تدوین یا تأسیس یک علم به کف بیاد، فراچنگ بیفته، اون رو در واقع موجه و مرجه اعتبارشون قرار میدن. گاهی ممکن است که اقراض مترقب احیانا مد نظرشون نباشه، فراتر از اون فوائدی که میتونه به هر حال مترتب باشد بر تدوین. این که ما مجموعه از قضایایی داریم، میدونیم اونها رو به کار ببریم، مثلا صیانت فکر از خطا ایجاد خواهد شد، ولی ممکنه به این جهت ما این هست دیگه، پراکنده هم که هست هست، احیانا این غایت حاصله، بلکه به اعتبار این که در تدوین یک خاصیتی هست که در حال تشتت اون خاصیت نیست. در هر حال این مجموع قضایا هستن در خارج. ما به عنوان مدونین یا احیانا مؤسسین علم، یک علم، علم منطق مثلا، ما این قضایا رو احداث نمی کنیم، ایجاد نمی کنیم، اینا هستن. در نتیجه کسی که این قضایا رو میشناسه و از مجموعه مغالطات رو بلده، خب توجه میکنه دوچار خطا نشه، دیگری اگر دوچار لغزش فکری شد رو برسه همین مغالطات بهشون ایراد میگیره یا راهنماییشون میکنه. این داره اتفاق میفته. این غرضی که احیانا توقع میرود از این قواعد و از این مسائل به دست بیاد، الان هم به دست میاد. بلکه این مسئله نیست، این در حال عدم تدوین و در صورت تشتت این قضایا هم حاصل است. یک کسی مهارتی داره، مهارت ها غالبا اینجوری هست، کسی مهارتی داره، الان شما بهش بگی مثلا چند تا مهارته، این مهارت ها ساختار و سیر و سامانه مثلا این مهارت ها و چیدمان این مهارت ها منطقا به چه طرزی است، اینا نمیتونه پاسخ بده. تعمیرکارایی که میان فرض کنید یک دستگاهی رو تعمیر میکنن، یک مثلا مکانیک خودرو، شما ماشین بهش بدی بررسی میکنه و خیلی راحت متوجه میشه اشکال کجاست و کدوم قطعش باید عوض شه، اصلاح شه، میخره، اصلاح میکنه، ماشین را میندازه. اما بهش بگید که آقا شما بیا اینا رو تدوین کن، بگو مثلا چند گونه عیب ماشین پیدا میکنه، چند راه حل داریم برای مثلا تعمیر ماشین، اینا چند دسته هستن، قطعاتی که باید مورد استفاده قرار بگیرن، به اگه بخوایم گونه شناسی و سنخ بندی کنیم، اینا رو تصنیف کنیم، سنف و دسته دسته کنیم، مثلا چند دسته هستن، اینا اصلا توجه نداری، یعنی به صورت مجموعی اینها رو نمیبینه، مدون به مسئله نگاه نمیکنه، اما کار را میندازه، کارش را افتاده. یعنی اون غایت حاصله که شما ماشین خرابش بدی درست میکنه، مشکل حل میشه. پس بنابراین چنین غایتی در مد نظر نیست. اما یه فواید دیگه تو ذهنشه، میگه آقا من اگر همین فنون و مهارت هایی رو که یک تعمیرکار حرفه، یک کهنه‌کار و کارآزموده بلده، اینها رو اگر بنویسم، بعد دستبندی کنم، سنخ بندی کنم، الاهم و فالاهم بکنم و یک ترتیبی احیاناً و سیر و سامانی به این مجموعه بدم، بشه یک کتاب، میشه علم مثلا تعمیر خودرو، و بعد آثاری داره، فوایدی داره. من بخوام الان یک کسی رو خودم مثلا بخوام یک مراجعه کنم، مطالب یادم نره میتونم مراجعه کنم. یه وقت کسی رو میخوام یاد بدم، شاگردم آموزش بدم، شروع میکنم از روی کتاب خوندن یا کتابش میدم، میگم بخون مثلا سوالات هم از من بکن، میشه تعمیرکار. یا فرض بفرمید که من میخوام بین یه دسته از مهارت‌ها با دسته دیگه تفکیک کنم، اون مهارت‌هایی که به تعمیر خودرو مربوط میشه با اون مهارت‌هایی که به تعمیر فرض بفرمید که کولر مربوط میشه، اینا رو هم تفکیک کنم. و اینا همه مهارت، خیلی ها به قول میگن همه فن حریفن، آدم های آچار به دستی هم میگن. خودرو هم خراب میشه، خودش درست میکنه، تو خونش کولرش هم خراب شد درست میکنه، یخچالش هم خراب شد درست میکنه، اینطوریه. اما این انبوه و انباشته مهارت ها احیانا قابلیت این که به دیگری آموزش بدیم یا دیگری فرا بگیره نداره، یا حجمش زیاده. ما اینا رو تقسیم کنیم، یه دسته رو بگیم مهارت های تعمیر کولر، یه دسته مهارت های تعمیر خودرو، یه دسته مهارت های تعمیر یخچال و هاکذا. اینجور کنیم این حجم رو مدیریت کنیم، کمیت رو مدیریت کنیم. مثلا این فایده رو داره، اگه ما تدوین کنیم اون مهارت هایی که در تعمیر یخچال فریزر به کار میاد اونجا استفاده میکنیم، اون در واقع مهارت هایی که در تعمیر خودرو به کار میاد اونجا استفاده میکنه، اون مهارت هایی که در تعمیر کولر رو نمیدونم فرض کنید موتور و امثال اینها به چه میاد، توی هر کدومو در یه دسته دیگه قرار بدیم، کتابچش بکنیم، که این حجم وسیع از مهارت ها مدیریت شه، دستبندی شه، و بعد احیانا مهارت ورزی و کاربرد این مهارت ها تخصصی بشه، در نتیجه یک کسی در خودرو فوق العاده پیشرفت کنه، اون دیگری در تعمیر یخچال فوق العاده پیشرفت کنه، دیگری در تعمیر امر دیگری. اینجور فوائد ممکنه که در واقع مرجح آیت و غرض نباشه، چون این فوائدی مثلا فرض کنید باشه، یا امر دیگری. به هر حال اینجا قابل فرضه، بگیم مثلا نخبگان یک حوزه معرفتی تصالح میکنن، ولی بر اساس یک مرجح و وسیله توجیه به با لحاظ یک معبری تصالح میکنن. این معبر گاهی اغراض است، گاهی فواید است، گاهی میتونه همون سنخه باشه. میگن آبی ما سنخه امور و مسائل رو مبنا قرار بدیم، یه دسته رو بکنیم فلان، این دسته دیگرم فلان هم. و همطور بسا شماری از این نظریه که تا اینجا بحث کردیم هم در چارچوب همین قضیه به اصطلاح در همین چارچوب این نظریه بتونه قرار بگیره، و در همین نقطه‌ای که ما میخوایم بگیم معبر چیست، ممکن رو بگیم معبر مثلا موضوع است، موضوع واحد، مسائلی که حول موضوع واحدن بکنیم یه سنخه مسائل است، مسائلی که با هم همگونند و همگنند، سنخیتی با هم دارن بشوند یک علم. ممکن است که بگیم نخیر، حیث مطالعه که صاحب فصول میگفت یا موضوع است یا حیث به سن مطالعه، یا جلوتر از او بعضی دیگر بگن که منهجه و روش. وقتی یک دست از مسائل به روشی تولید می شوند و احیانا به کار می روند، با دست دیگر از مسائل که به روش دیگری تولید میشوند و به کار میروند اینا جدا کنیم، بر اساس روش بکنیم دو تایی مثلا، و اینا در واقع سبب به شما چنین اعتباری را بکنیم. میشه اون ملاک ها و مناطاتی رو که به مسابه آرا و نظریات خاص در گذشته بحث کردیم نوعاً در اینجا هم به اصطلاح بتونن مورد توجه قرار بگیرن و کسانی بگن آقا ما اعتبار میکنیم ولی اعتبار مبتنی بر یک اساسی است. این در واقع این نظریه که خب طرفداران متعددی داره از عاصم در گذشته و حال. دو قطعه رو من نقل میکنم، یکی از مرحوم ایروانی در نهایت النهایه که شون فرمود که بل المدار فی وحدت العلم مع تشتت مسائله على اعتبار المعتبر و لهذه المجموعه امرا واحدا. اعتبار میکنه که من این مجموعه رو میگم یه فیقتطع المقنن للفن قائفتا من القضايا والابحاث لقيام غرضه الشخصي بمجموعها فيجعلها علما واحدا. برغم این که مسائل علوم متشتت است ولی این میتونه بر مدار اعتبار یک معتبر بچرخد. در واقع اون معتبر میاد مجموعه ای را مجموع می انگارد و یک امر تلقی میکنه، در چه تقطیع میکنه و برش میزنه بنیانگذار یک فنی یک گروه از قضایا را و بحث ها را. چرا؟ برای اینکه پیش خودش میگه من اگر این کارو بکنم چون این فایده برای من داره، برای غرض شخصیش، شخصا یه چیز در ذهنشه، میگه خب برای اینکه اون غرض من تأمین شود من این مجموعه رو میکنم یه علم. شون میفرماد با توجه به این که چنین تکون علوم اینجور اتفاق میفتد، تکون علوم چنین رخ میدهد، عنوانگذاری علوم، تکوین علوم و عنوانگذاری علوم با یه همچین فرایندی رخ میدهد و در واقع ولی اون قضایا و مسائل متشتته هستن که نام واحد پیدا کردند، پس برای وحدتشون اعتباریه. فل وحدتو ادن تکون اعتباریتن که وحدت العشره. عشره رو میگیم چرا ده؟ ده تا یکه در واقع، ولی خب ما یه اسم میذاریم انگار یه چیزه. این در واقع یک تقریر و تبیین از این نظریه است. الان قاعده کسی که چنین میگه بله دیگه در مقابل نظریه اعتباری بودن او حقیقی میدونه به اصطلاح ملاک رو و منات رو. طبعا اینجوریه دیگه، چون نظریه اعتبار ظاهرن این است که در مقابل اوناست. حالا عرض میکنیم اشکالی از این جهت هم وارده بر نظریه. مرحوم حاج آقا مصطفی هم باز این نظریه رو به این شکل تغییر میکنه که لا شبهت فی انها وحدتون اعتباریتون، وحدت علم و تمایز آن اعتباریه، چکلیست که وحدت علم اعتباریست. چرا؟ یه بحث فلسفی میکنه، البته به نحوی مرحوم ایروانی هم تلویحا به این مبنای فلسفی اشاره کرد، چون میگه که در واقع مسائل متشتتند، وقتی متشتتند چندینند، وقتی چندینند یکی نمیشوند، پس یکی نیستن واقعا. ایشون صریحا میفرماید ضرورت ان المسائل المختلفه موجودتون بالوجودات، مسائل مختلف موجود است به وجودات مختلفه. ولیست الوحدت الحقیقیت الا مساوغتن لوجود الحقیقی، مسائل مختلفه مختلفن متعددن و هر مسئله هم به وجودی موجود است، پس بنابراین چندین و چند وجودن و موجودن، چندین و چند وجود اینجا هست، چندین و چند موجود است که کنار هم قرار گرفتن، نه یک موجود، پس وحدت حقیقی نیست. ولیست الوحدت الحقیقیه الا مسئله مساوغة الموجود الحقيقي و وحدت حقیقیه جز این که مساوق با وجود حقیقیست نیست، یعنی وجود مساوق به اصطلاح وحدت است، وحدت مساوق وجود است. در نتیجه اگر میگیم وحدت، چون وحدت مساوق وجوده، یعنی وجود یکی، همونجا چند تا وجوده، یه وجود باید باشد تا بگیم وحدت، در حالی که میدونیم مسائل مختلفه و متعدده هستن، در چه هر کدوم هم به وجودی موجودن، پس یک وجود نداریم اینجا ما، پس یک موجود نیست اینجا. پس اگر اینا رو یک میانگاریم، اعتباراً یک میانگاریم، در واقع یک نیستن. و حیث ان العلم ليس الا عده قضايا كثيره فتلك الوحده اعتباریت بالضروره. با توجه به این که علم چیزی نیست جز مشتی و انبوهی از قضایای بسیار، مجموعی از قضایاست، هر علمی انباشتی از قضایاست، وقتی انباشتی از قضایاست، پس اینا را که یکی میانگاریم، این وحدت رو داریم ما اعتبار میکنیم، حقیقی نیست، حقیقتا یکی نیست. این هم در واقع تقریر برمون آجا مصطفی با اون مشرب فلسفی که رحمت الله علیه داشت.
جوری نیست؟
حالا بگید چه جوریه دیگه، میخوام همین نقد کنیم دیگه. حالا
فرمایش آقا مصطفی، چون این اصلا داخل محل نزاع خودشون نمیدونن، این یه بحثیه که همه قبول دارن، یعنی شما کسی رو پیدا نمیکنید که بگه وحدت علم وحدت حقیقیه. اون چیزی که بحث هست در اینه که این مسائل شتا که قطعا وحدتش وحدت اعتباریه، ریشه تو چی داره؟ آیا ریشه در وحدت حقیقی موضوع داره، یا ریشه در وحدت حقیقی غرض داره، یا نه اون وحدتا وحدت اعتباریه؟ این تیکه رو نمیتونیم به عنوان اینکه آقا مصطفی قائل به اعتباریت بیاریم، چون بحث سر وحدت علم، در حالی که محل بحث ما سر وحدت علم نیست، مشخصه که وحدت علم اعتباریه.
یعنی نزاع بر سر حقیقی و اعتباری بودن مناطه، نه وحدت. خب این یه نکته. من فرموش شد شما رو همون ساعت بکنم تو باید جمع بندی کنم. شما میخواید بگید بین علوم حقیقی و علوم اعتباری تفاوت هست، یا میخواید بگید علوم تجربی خصوصا
علوم تجربی با علوم انسانی که الان ما داریم تو خودش مفهوم هست و در حقیقت فلسفی هم ذهنی هم اون بحثا پیش میاد، یعنی اصلا منشأ اساس اعتبار شروع میشه، خاطر این چارچوبی هم سخت بهش در نظر بگیرید.
فرقش چیه؟
و
در مورد وجودی که تشکیل شده باشه سرکوب کنه، اما در مورد وجودی که قرار شده که اینجوری نباشه بسرده که فرق اون جانده نوزده میتونن ادعا بکنن که ما برای تدمیل این علم از این به بردیدن جایی میتونن شکل بگیم ادعا بکنیم که مثلا روش با این روش به کشف بودن تجربت گذاره هایی که این طوری ما تشت می کنیم در واقع تجربه حقیقیه با اون چیزه که در گذشته بوده الان که داریم بلاک اعتبار منتجبی نداریم زمان نداره.
این علومی که در گذشته به وجود آمدند وحدتشون حقیقی باشه، اما علومی که ممکنه ما الان تأسیس کنیم اعتباری باشه یا برعکس.
فرق نمی‌کنه، اعتبار این تمام زمان نداره. در گذشته بوده اعتبار منتجبی نداره. در حالی که در گذشته بوده اعتبار داره.
چه تفاوت میکنه؟ چون بالاخره این روندی که ما الان میخوایم طی کنیم برای تحصیل علم جدید، خب گذشتگان هم با همین روند و فرایند علوم رو تأسیس کردن، مگه نسل ها با هم متفاوتن؟ به هر حال گذشتگان ما ارسطو منطق رو میخواست تأسیس کنه با یک نگاهی و منظری و فرایندی و روندی اقدام به تأسیس کرده. الان هم ممکنه فرض کنید الان خود حقیر که درگیرم با مسئله منطق فهمیدین از اول تصورم این بوده که باید یک دانشی رو با یک مثلا کارکردهای خاصی با یک چارچوب مشخصی به وجود بیارم. مثلا اینا به این معنام نبوده، هیچ وقتا فکر نمی کردم که بناست که مسائل و قضایای این علم رو من خلق کنم. تصور می کردم که بسیاری از اون مسائل و قواعدی که میتونه در این دانش قرار بگیره امروز وجود داره و اینا رو تدوین میکنیم و احیانا اگر مبانی رو ترک کردیم و پذیرفتیم پاری از قواعد رو هم تأسیس میکنیم، اشکال نداره. خب این تجربه رو اگر امروز ما داریم فرض کنید پدید میاریم و نگاه ما به تعبیری قبلوی و پیشینیه، یعنی ما قبل از تأسیس علم چون این قصدی رو کردیم و دیگرانم که در گذشته های دوردست علومی رو احیانا تأسیس کردن اونا هم همین به اصطلاح شیوه ها عمل کردن.
هدف در نظر میگیری یه ساختاری از علم ایجاد کنه، باید وقت از مثلا ابنای موضوع قرار میگیری یه ساختاری این منشه ایجاد با چیزی که بعدا تکامل میشه و استفاده میشه متفاوته. یه جو بعدا میگیری اینا اعتبارهای مختلفی میگوی نسبت به این موجود اومده، این امکانش هست چیزی که از این منشه موجود با اون بعدا استفاده میشه.
یعنی بین غرض و فواید مترتب خب اون فواید مترتب دیگه معنات وحدت و تمایز نیست به این معنا، یعنی اون سبب نشده که ما یه انباشتی از قضایا رو عنوان گذاری کنیم بگیم علم قضا. اون که دخیله در واقع همون غرض پیشینیه، از قبل در نظر گرفته که برای چنین مقصودی من چون این اقدامی رو میکنم که اون مقصود حاصل شد، حالا بشه یا نشه. اون باعث شده، اونچه که در واقع منشأ شده در اراده این فرد برای تدوین یا تأسیس اون بوده.
مثلا میاد یه قانونی کشف میکنه که این آدم آدم منظمه، نزد در آدم هم کشف میکنه که موقعیه استفاده هم بیش مرز نداره. حالا یه متعلق میاد از اون استفاده میکنه برای مثلا اثبات وجود خدا، اثبات صالح، اون اصلا کاری با این قضیه نداشت. یعنی چیزی که از ابتدا منشأ ایجاد یک علم بوده خیلی متفاوتی میکنه که مثلا خیلی جاهای مختلف با اعتبارهای مختلف به کار بره. پس میشه جایی که منشأ تدوین، یعنی مثلا ایجاد یک علم یا مثلا تأسیس یک علم با چیزی که با بعدا اعتبار میشه به کار بره کاملا متفاوت میشه.
نمیدونم، چون ما در یک قضیه اون الان مسئلمون علم به مفهوم در واقع اون دیسیپلین و دستگاهه، مراد اون معرفت نیست. اینجا ما داریم میگیم این که مجموع و انباشتی از قضایا رو براش وحدت فرض میکنن یا وحدت داره واقعا ثبوتن و یه اسمی رو روش میگذارن، چه چیزی سبب شده است که این وحدت به وجود بیاد در واقع، وحدت واقعی باشد یا نه این وحدت واقعی نیست. اینا ظاهر کلامشون است که میگن نه این وحدت واقعی نیست، واقعی اینو واحد نیستن، مسائل متشتته هم داره، وجودات مختلفه و انبوهی از وجودات هم بغل هم قرار گرفتن، یه وجود نیست اینجا اصلا، واحد نیست. ما الان بحثمون بسری اینه، نه اینکه یه قضیه اگر هست که مثلا اون موضوع محمولش حمل محمولش بر موضوع اونی نتیجهی مثلا میده. الان بحثمون قضایه خود قضایا نیست، بلکه قضایا انباشته که هویت واحدی ظاهرن پیدا کردن، که میگیم بلکه وحویت واحد که نیست، بلکه وجود واحد است. این الان محل بحثه. خب بفرمید نکات دیگه یه مگر.
و حالا اگه بگیم انسان موجود زمانمنده و فهمم زمانمنده و نوع تحقیق کردن و نوع تحقیق انسان هم زمانمنده، میتونی بگیم اون نظریه اعتباری از جهتی اون حال تعمل باشه.
شما در واقع میخواد دفاع کنید از ملاک اعتباریت. خب بعد ما در واقع بیاییم مجموعه توجیهات این نظریه رو، یکی دو تا سه تا نکته رو در دو بیان مرحوم ایروانی، مرحوم آقای مصطفی بود، بیاییم بگیم آقا ادله آقایون چیست بر اثبات، بینیم آیا قابلیت دفاع دارن یا ندارن، و احیانا نقد هایی که کلن بر این مبنا و این بنات وارد. خب شما دارید به یه معنا همین تقریری که عرض کردیم از دفاع آقایون و تبیین آقایون رو دارید توضیح میدید در واقع چارچوب اون فرمایش مرحوم ایروانی که میگه که خب مدون آمده یه چیزی نظر شخصی داشته در نظر گرفته که اون تأمین شه و همونم سبب شده که اینا رو تدوین بکنه و اسم علم خاص روش بگذاره، میشه همون مطلب دارن جدیدی به حساب نمیاد. ولی نفس این که ما ادله رو باید دستبندی کنیم، ادله مثبتین رو و احیانا اگر نافی داشته باشه ادله نافین رو و اینا رو ارزیابی کنیم، این بله اصلی باید بشه. ولی اینکه شما میفرمایید در واقع به نحوی برمیگرده به همین تقریری که از این دو بزرگوار نقل کردیم. خب دیگه
این ندیل مثل یعنی شخصی داره استدلال میکنه همه قضایی رو قضایی اعتباری دیده، مثلا نقش این نقش ادلالت اون قضایی اعتباری چیه تو این استدلال؟ در ذهن ایشون همه قضایی اعتباری هم؟
نه وحدت اعتباری. ایشون میگه که
من میخوام نقش این جمله رو تو این استدلال
ایشون داره میگه که ببینید قضایا واقعی هم هر قضیه و مسئله به وجودی موجود است، پس اینا موجودات متکثره هستند. چطور میگیم یه موجود است؟ حالا ممکنه کسی شبهه کنه بگه که نه خیر اینا تک تکشون وجود مستقل دارن. آیا اصلا
وجود
یعنی چه گونه وجودی؟ آیا همه علوم اینجورن؟ ممکنه این بحث بشه، ولی ایشون بیانشون اینه. میگه آقا به من بگید علم چیه تا بگم وحدت دارد یا ندارد، اگه دارد حقیقی یا اعتباریه. خواهید گفت که هر علمی عبارت است از انبوی از قضایا، لیس العلم الا مسائله، این مسائل و قضایایی که انباشته شده اند اسم گذاشتن علم. حالا شما میپرسید که برای چی اینا رو مثلا گفتن یه علم، اصلا معنا چی بوده تا چه مقدار از قضايا وقتی انباشته شده اند این اسم واحد پیدا کردن؟ چرا وقتی انباشتی از قضايا که متشتته و متنوع هستند عنوان واحد گرفتن؟ شما میگید به اعتبار این که اینا مثلا همگی حول یه محور یه موضوع هن. یکی دیگه میگه به جهت این است که همگی اینها یه غرض رو برمی آورند. دیگری میگوید که نخیر این قضایا یک خیشاوندی با هم دیگه دارن، گتره نیست همینطوری هر قضیه رو بغل قضیه دیگه قرار داده باشن، نه اینا با هم یک سنخیتی و خیشاوندی دارن و همسال اینها. ایشون میگه که ببینید این قضایا و این مسائل هر کدوم به وجودی موجودن، هر کدوم یه موجودی هستن، پس بنابراین ما با انباشتی از موجودات گوناگون و متشدد روبرو هستیم. اینا چطور یکی شدن؟ حالا پس اگر میگیم اینا یکی هن و روی همه این مجموعه یه عنوان میگذاریم، یک نام میگذاریم، میگیم علم قضا، این اعتباریه،
این اعتباریه، چون چشمش، دستش، گوشش، اینا همه موجودات مختلفی وقتی ما میگیم انسان اینو اعتبار کردیم، این انسان وحدت نداره
واقعا. خب انسان آیا همین دست و پا و سره؟
وحدت دست و پا و سره اعتباریه.
بعدم آیا دست یکه، یه وجوده، یا مثلا سلولی جزئی تر از اون عناصر دیگری که سلول تشکیل میدن و همینطور اینا؟ خب همین، ببینیم آیا انسانو به این جسد که متشکل از بیشمار وجوده، چون اجزاء فراوانی داره و هر جزئی داره وجودی است، به این بیشمار وجودات میگیم انسان، یا به نفس انسان که وحدت حقیقی داره میگیم انسان؟ این مثال شما با این محل بس ممکنه که بگه
فهم. ما الهیش نکنیم که الان نفس انسان یا غیر انسان، این انسانی که الان هست جلوی من هست و بی
شما خب شما دارید چی رو میبینید؟ جسدش رو میبینید یا نفسش رو میبینید؟ جسدش رو این بله اعتباریه،
نفسش حیوان، جسد
حیوان
ناطق،
خب
ناطقیتش
رو
مفهوم
انسان.
حالا همین جسدش رو
آیا میتونید وحدت؟ خب بله دیگه، اینو آقایی میتونم میگه من اعتباریه دیگه، برای اینکه وجودات مختلفی هستن که به هم چسبیدن و اگر مثلا به دیده دقی عقلی و حتی حسی با دستگاه پیشرفته نگاه کنی میبینی که بیشمار ذره‌ان که بغل همن، مثلا فاصله با هم دیگه دارن، یعنی اینی که ما تصور میکنیم چسبیده به همه، اگه با دستگاه پیشرفته فوق‌العاده پیشرفته مثلا نگاه کنیم میبینیم سلوله وسطشون فاصله است، آبه، مولکول‌های آب هم باز از هم جدا هم. اینجوز که یه مولکول که نیست، مولکول‌های آب هست. مولکول ها هم مولکول مولکول هم در نتیجه یکی نچسبیدن، یا باز بینشون مثلا فرض کنید هوا یا هر ماده دیگه است. ولذا همینی که فکر کنیم یه جزئه، اینجور نیست. مثل اینکه شما شیلنگ الان بگیرید اینجوری این آبو میپاشید، اون که از دور نگاه میکنه خیال میکنه یه شیعه از دهانه شیلنگ داره پرتاب میشه و بی شمار مولکول داره پرتاب میشه، اما یکی میبینید. بدن هم اینطوریه، دارید میبینید اینطوری به چشم غیر مسلح و بدون ملاحظه اون عقلی دقیق دارید نگاه میکنید، حسی اولی خیال میکنید یه شیعه. بدن هم اینجوریه، در نتیجه وحدت اعتباریه، یعنی یه آب نیست، یک جسم نیست، بیشمار جسم که کنار هم قرار گرفتن.
دنیا میشه اعتبار که اینم اعتبار، اینم
نه وحدت دیگه، ما داریم میگیم وحدت. الان بحث سبسر اینه که وحدت حقیقیه یا اعتباری.
همه چیز میشود اعتبار،
نه
همه چیز،
اینا نمیگن همه چیز اعتباره، که ممکنه یه اشکال بر اینا وارد شه. تازه که شما چرا مسئله رو حقیقی میدونید؟ مسئله داره وجود میدونید، چه وجودی، چرا وجود؟ نه اینا نمیخوام بگن، اینا میگن که مسئله و مسئله وجود دارن. پس اینجا ما انبوی از وجودات رو داریم. چطور میگی اینا یکیه؟ نه خیلی یکی نیست، بیشمارن. وحدت رو دارم میگن اعتباریه، نمیگن علم خواب و خیاله، نمیگن مسائل توهمات هست، حاکی از واقع این مسائل. بسته به علم در واقع محکی دارد، نفس الامر خارجی دارد، قضایای بعضی از علوم، علوم حقیقی احیانا. پس برای بر این اینجوریست که بگیم مسائل اعتباری هست. نه خیر، الان نزاع بر سر مسائل نیست، حقیقت مسائل. نزاع بر سر این است که این انبوه و انباشته از مسائل آیا از وحدت حقیقی واحد برخوردارن یا وحدت طول اعتباریه. واقعا واحد نیستن اینا، ما واحد فرض میکنیم برای قرضی، برای فوایدی که برایش مترتبه، به این جهات هست. و الا به لحاظ فلسفی تحلیل کنیم، نه ما اینجا وحدتی وجود نداره، بلکه وحدت مساوی با وجوده. چند تا وجود اینجا ما داریم؟ نه یه وجود، یه وجود بود واحد بود، چند تا وجود داریم؟ هر وجود مساوی با وحدتی است. و چند وحدات داریم اینجا ما؟ نه وحدت، اینطوری میشه. خب دیگه زمانم سپری شد، چون ما یه جلسه داریم موضوعات داریم. حالا این تعامل بفرمید، چون در واقع از حیثی میشود گفت که نظریه اعتباری انگاری وحدت علم در مقابل باقی نظریه هاست از یک اهمیت خاصی برخورداره. تتمیه بحث انشاءالله اشکالاتو ما نوشتیم، انشاءالله جلسه بعد بحث میکنیم یکی که. صلی الله علیه و محمد. انشاءالله بعد از عرایز نارس و ناقص ما طلاعه عالمی رجال خواهم گفت، دوستان از محضرشون استفاده کنن. طلاعه عالمی اصول بسیار با فضل و با فضیلت و اصول بسیار متقی و متعهد انقلابی و ارزشمندی است. محضرش در خور استفاده است و فرصتی است. در حوزه متاسفانه رجال چون یک علم، چون یک درس تلقی نمیشه، در حالی که نقش فوق العاده تعیین کننده در استنباط داره. به صورت فنی معمولا رجال خونده نمیشه، حدیث خونده نمیشه، درایه خونده نمیشه. و بحثشون حتما ولو دوری کوتاهی است، ممکنه خواهش کنیم ازشون بعدا هم در سال تحصیلی هم این بحثشون رو ادامه بدن. با این 7-8 جلسه که تابستون ممکنه برقرار بشه کفایت نمی کنه، ولی واقعا ضروری و لازم هست و محضرشون هم محترمه، انشاءالله استفاده بفرمید.